16 و اینک برنامه ورزش بدون ویرایش به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
بدون ویرایش ورزش بدون ویرایش
پدیده فوتبال به عنوان یک ابرپدیده جریانساز و مؤثر در تمامی لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی باید دارای یک ساختار منسجم، نظاممند و مدیریت شده از سطر تا ذیل بوده و ساماندهی آن در تمامی رده‌های ستادی، اجرایی و عملیاتی لازم الاجراست. آیا این مهم در سپهر فوتبال ایران تنین انداز است؟ آیا مدیریت علمی این پدیده جریانساز را رهبری و کنترل می کند؟ مهمترین چالش ها و موانع مدیریتی در این عرصه کدامند؟ و اما فرضیه های ما؟ فضای رانتی و حتی با عرض تأسف باید گفت فساد به نوعی حداقل به نوعی غیر مستقیم در فضای فوتبال ما حاکم است. نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در فضای فوتبال حرفه‌ای ما به صورت غیر علمی و غیر نظاممند این ابر پدیده را مدیریت، رهبری و حتی کنترل و نظارت می‌کنند. عملاً بازنمایی تفکرات حرفه‌ای و علمی در فضای فوتبال ما که باید ملهم از پیشکسوتان حرفه‌ای باشد صورت نمی‌گیرد و هیچ تلاشی از سوی نهادهای تصمیم ساز در این عرصه به چشم نمی خورد. افراد متعهد، متخصص و مسئولیت خواه به نوعی خاک خورده در این عرصه یا در محاق حاشیه هستند یا در محاق زد و بندهای غیر حرفه‌ای و حتی غیر اخلاقی. به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو، به خصوص علاقمندان به برنامه ورزش بدون ویرایش. خیلی خیلی خوشحالم که این هفته هم به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه ورزش بدون ویرایش همراه شما هستیم. امیدوارم هفته خوبی را آغاز کرده باشید. امروز شنبه 14 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه شما علاقمندان به ورزش، به خصوص به فوتبال، قرار بگیره. موضوع برنامه این هفته ورزش بدون ویرایش آسیب شناسی وضعیت فوتبال در کشورمون هست که مفصل به گپ و گفت خواهیم پرداخت با کارشناسان محترم حاضر در استودیو و همینطور به صورت تلفنی حاضر در برنامه ورزش بدون ویرایش. در استودیو در کنار بنده محبت کردن حاج کاظم اولیایی عزیز از مدیران اسبق باشگاهی فوتبال ایران، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال تهران در استودیو حضور دارند. سلام، عرض ادب و احترام خدمت حاج قلیایی عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما، همکاران محترمتان و شنوندگان ورزش بدون ویرایش عرض سلام و عرض ادب دارم و آرزو دارم که انشالله سلامت باشین و این ایام رو هم تسلیت ارزم.
بسیار سپاسگزارم حاج آقا، همینطور خدمت شما عرض تسلیت داریم. قبول و شهزداری ها و پشت خط ارتباطی برنامه هم جناب آقای امیر حسینی عزیز، دکتر امیر حسینی عزیز، دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک. جناب آقای حسینی سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش.
خیلی متشکرم. من هم خدمت جناب علی استاد اولیایی و شنوندگان محترم عرض سلام و عصر بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقا اگه موافق باشید به رسمی کسفت فکر کنم بعد از آقای دکتر حسینی آغاز بکنیم یا خدمت شما باید باشید.
ما خوشحال میشیم که از خدمت آقای دکتر امیر حسینی تلمذ بکنیم. لازم نیست که من عرض سلام و عرض ادب خدمت ایشان دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر اگه موافقید بحث رو آغاز بکنیم، آسیب شناسی وضعیت فوتبال در کشورمون. حالا من میخوام یه نکته هم عرض بکنم. بله، البته ما دوست داشتیم که وسط حضوری در خدمتتون باشیم، مثل همیشه شما محبت داشتید. البته این هفته این افتخار رو نداشتیم و وسط تلفنی در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر دوست داشتم که حضوران خدمتتون بودم، مشکلی برای وسیله نقلیه بود که متأسفانه حالا تلفنی در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای مهدی تاج گفتگوی رو دیروز انجام دادن، یک نکته‌ای رو مطرح کردن رئیس محترم فدراسیون فوتبال، برای من خیلی عجیب بود، در واقع مسئول مستقیم فوتبال کشورمون. آقای تاج فرمودن که ما حتی اگر رونالدو رو هم وارد کشورمون بکنیم فوتبالمون هرگز رشد نخواهد کرد. این جمله فکر می‌کنم خیلی قابل تعامله آقای دکتر و حاج آقا اولیایی عزیز.
خب ببینید، این یک واقعیتیه. واقعیت اینه که فوتبال یه صنعت بزرگه، یک صنعتیه که بسیارم محبوبه، گردش مالی بزرگی داره. اگر بخواد در کشور ما هم این صنعت رشد پیدا بکنه لازم است که زیرساختای لازم فراهم بشه. خب الان من وقتی موضوع رو به من پیشنهاد کردن جناب سفار، من یه بررسی کردم، دیدم که در یه پژوهشی در مورد مشکلات صنعت فوتبال در اسکاتلند پژوهشی که انجام شده بود، تو اون پژوهش نشون داده بود که نوع مالکیت و اداره برخی باشگاه‌های فوتبال اسکاتلند بزرگترین مانع برای توسعه باشگاهداری فوتبال در اون کشور بوده.
بله.
همینطور یه تحقیق دیگه‌ای در 2006 انجام شده بود که این مطالعه مشابه تو کشور پرتغال انجام شده بود. در اونجا هم به این نتیجه رسیده بودن که نوع مالکیت باشگاه فوتبال از موانع توسعه فوتبال حرفه‌ای در اون کشور بوده. یافته‌های پژوهش هم نشون داده بوده که 5 باشگاه در لیگ حرفه‌ای فوتبال پرتغال غیر انتفاعی بودن. این موضوع با ماهیت حرفه‌ای باشگاه مغایر بوده، لذا اونا پیشنهاد کردن برای اینکه بتونن باشگاه ها پاسخگو مسئولیت پذیر باشن در زمینه‌های مالی اداری باشگاه و در زمینه مالی شفاف باشن و اداره باشگاه بتونه پاسخگوی حضور در باشگاه حرفه‌ای باشن، توصیه‌شون این بود که وارد بازار بورس بشن. یعنی وقتی وارد باشگاه ها وارد بورس میشن، اینها یکی از شاخص‌های مهم اینه که باید که حتما امور مالی اونا، حساب کتاب اونا مثل شرکت اقتصادی خیلی روشن باشه، ترازاشون معلوم باشه و خیلی شفاف. در اون صورت امکان رشد وجود داره. و توی تحقیق دیگه هم در سال 2010 آقای به نام فریموز انجام داده بود، چالش‌های ورزش ویتنام این دفعه تو آسیا رو بررسی کرده بودن. تو اون پژوهش هم باز نشون داد که دانش اندک در زمینه علوم ورزشی مسئولان مربیان، عدم اطلاع مسئولان از استانداردهای بین‌المللی، ضعف شدید امکانات فنی و تجهیزات مورد نیاز برای ورزشکاران، نفوذ بودن فدراسیون ورزشی، کمبود بودجه، اینها از عوامل توسعه نیافتگی بود و توسعه برنامه و اهداف علمی. این بود که در اونجا هم به هر حال پیشنهاد شده بود که برای اینکه بتونن این چالش‌ها رو فائق بشن، یک برنامه‌ریزی راهبردی بلند مدت به صورت ملی و منطقه‌ای رو بایستی مد نظر قرار بدن. و این چیزیست که امروزه حلقه مفقوده ورزش فوتبال کشور ماست، یعنی نوع نبود یک نگاه بلند مدت، برنامه‌ای و استراتژی که ما بتونیم در سطح ملی و منطقه‌ای کار بکنیم. در فوتبال نیوزلند هم همینطور در 2007 باز یک پژوهشی انجام شد و استبیلیتی یا فرصت‌ها و تهدیدها و اونها رو بررسی کردن. نتایج پژوهشی که در نیوزلند هم به اصطلاح مطرح شده بود، ساختار نامناسب باشگاه، کمبود منابع مالی بودجه، ضعف بازاریابی، عدم حمایت رسانه، عدم استفاده از مربیان متخصص، عدم کفایت مسئولان مربوط به فوتبال رو مهمترین ضعف ها دونستن. اینها به هر حال در زمینه بازاریابی هم باز تو مرتبه یک بررسی انجام شد. نتایج بررسی ها باز نشون میده که موانع ساختاری، مدیریتی، عدم موفقیت باشگاه در سطوح بین المللی، اینها میتونه از اصول عدم امکان استفاده از اصول بازاریابی یا مشکلات رسانه‌ای و توفیق باشه. حالا وقتی که آقای تاج این بحث رو انجام میدن، در واقع دست به یه واقعیتی گذاشتن که واقعیت اینه که فوتبال ما از جهت مالکیت، از جهت استانداردهای بین‌المللی، از جهت زیرساخت‌ها، از جهت فرهنگی واقعا مشکل داره. و این مشکلات تا وقتی موانع ساختاری، مدیریتی، عدم توفیق اسپانسرها، یعنی هنوز که هنوز ما نتونستیم رایت تلویزیونی رو برای بازی‌ها، برای باشگاه‌ها بتونیم این رو عملیاتی کنیم، اون چیزی که در دنیا وجود داره. اینها به هر حال زیر ساختاری است که همونطور که اشاره کردن، اگر رونالدو و مسی هم بردارن بیان در ایران، تا وقتی این زیر ساختا درست نشه
هیچ اتفاقی نمیفته،
ما با مشکل روبرویم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر، همراه ما باشید. باشکوه مولیایی عزیز، صحبت‌های دکتر رو شنیدیم، صحبت‌های مقدماتی رو. نظر شما هم دوست دارم بدونم وضعیت فوتبال ما چرا به این شکل است.
مطالب بسیار ارزشمندی فرمودن آقای امیرحسینی. ولی همه ما می‌دانیم که ورزش یکی از مهمترین مقوله‌های جوامع مدرن صنعتی است.
بله.
و در رأس ورزش هم فوتباله.
بله.
که بسیار بسیار با اهمیته. این هم در تمام کشورها هست، یعنی هرچی تکنولوژی جلوتر میره دو چیز داره جایگزین میشه، ورزش و گردشگری. رونق باید بگیره جای این خورد و خواب و سیستمای مجازی و حرفا. ورزش روز به روز داره رونق پیدا میکنه. حالا رونق ورزش و در رأسش فوتبال قطعا یه زیرساختایی میخواد. قبل از زیرساخت یه باورایی میخواد.
بله.
ما بعد از 44 سال در نظام جمهوری اسلامی باور نداریم یه چیزی به نام فوتبال حرفه‌ای وجود داره. ببینید تعریف فوتبال حرفه‌ای و اجرای فوتبال حرفه‌ای از نظر فیفا، باشگاه ها سنگ زیرین آسیای ورزش هستن و باشگاه ها بنگاه های اقتصادی هستن، بیزینس هستن، باید بیزینس کنن. ما در کشور دو تا مشکل داریم که قابل حل نیست. یکی تعریف اقتصادی تو کشور ما هست. بالاخره ما کشور ما ریشه اقتصادش دست دولت. 90% بنگاه های بزرگ کشور ما در اختیار دولت. دولت اراده می فرما، به ورزش پول تزریق میفرما و از اون مطلبی که پول تزریق میفرما فساد هم باش میاد، چون مدیریت بخش خصوصی نداره که، مدیر دولتی است. همه دنیا میدانن که مدیریت دولتی گلی به سر ملت نمیزنه، یعنی هر جا دولت همه کاره بوده بازدهش نتیجهش در بلند مدت مثبت نبود، که امر طبیعی است. پس ما اولین موزلمان این است که اصلا توی ذهن مسئولین محترم نظام ما ورزش به خصوص ورزش جایگاه نداره. اگر جایگاه داشت بعد از 22 سال که در مجلس ششم که ما چیه فوتبال حرفه‌ایمان شروع شد، از مجلس هفتم مرحوم آقای یحیی‌زاده در کمیته ورزش طرح جامع مدیریت باشگاهی را برد تو صحنه مجلس،
که توی برنامه راجع بهش حتی صحبت کردیم.
10 سال مرحوم یحیی‌زاده فوت کرد، خدا رحمتش کنه،
روحشون شاد.
7-8 سال هم در مجلس هفتم و هشتم تلاش کرد. ما هم در مجلس
این مجلس هم دیگه داره تموم میشه.
بله ببینید بعضی از لوایح وقت ضرورت داره آیین ظرف کوتاه مدت طرح میکنن، لایحه میکنن، میارن مجلس، برای اینکه اهمیت براشون داره. ورزش تو ذهن مسئولین ما اهمیتی نداره، جایگاه مناسب نداره. ما باید اول زحمت بکشیم بریم به مقامات بگیم آقا ورزش اینه، یک مقوله بین المللی توانمند چند وجهی اقتصادی، هنری، صنعتی،
سیاسی،
اجتماعی، این خواص هم داره. وقتی که ما یک کشوری رو میبریم بالاترین مقام ما سر آقای گلزن رو میبوسه و تشکر میکنه بله. ازش، اینها نشان میده که در رأس میفهمن که این فوتبال و ورزش در بعد بین المللی چه جایگاهی داره. دنیا ما رو تحریم کرده، ولی در حوزه ورزش توانایی تحریم نداره. ما در حوزه ورزش زمینه داریم که بریم دنیا رو تسخیر کنیم. این باید مورد توجه قرار بگیره که ما خود تحریمی هم تو حوزه ورزش نداشته باشیم. خود صنعت تحریمه، نفت تحریمه، اما ورزش اونها توانایی تحریم نداره. حالا که توانایی تحریم نداره، ما در این زمینه میتونیم در سطح بین الملل حضور پیدا کنیم، چهره مثبت جوانهامونه و توانمندی دولتمونه به رخ دنیا بکشیم. در این زمینه ما هیچ قانونی نداریم. عرض کردم مجلس محترم 17 ساله طرح بود، 5 سال چند سال گفتم بریم لایحه تصویب شد در دولت، در مجلس از اهمیت برخوردار نیست. این برد و باخت فوتبال برشون مهمه، ولی که ما یه قانونی داشته باشیم که ببینید فیفا الان یکی از نقدایی که با ما میشود در فدراسیون فوتبال کرد بر همه دوستان این که آیا فدراسیون فوتبال مقید بر اساسنامه باشید. ما بند اول اساسنامه ما هنوز تو زمینه حواس، یعنی بحث تعریف فدراسیون فوتبال ما هنوز مجلس قبولش نداره. خب چیزی که شما قبولش نداری چرا میگه سوال میکنی ازش؟ مسئله دوم، اقتصادی که ورزش حرفه‌ای باش درش حرکت کنه اقتصاد بخش خصوصی است، نه اقتصاد دولتی است. ما یه زمانی مجلس محترم 1% تصویب کرد که از اعتبارات دولتی و از این جاری و سرمایه بیا صرف فوتبال بشه. فوتبال همه شد دولت و قیمتش رفت بالا. الان قیمت بالای فوتبال ما علتش پولهای سردرگم زیر میزی است که از دولت میآید، چون ما قانون نداریم. پس اولین حرکتمون برای درست و اولین چالش تو ورزش کشور و فوتبال کشور این است که ما باشگاه ها را براش تعریف و قانون نداریم.
اصلا نداریم فکر میکنم باشگاهی ها چه حالا یکی دو سه تا باشگاه به عنوان
برای که قانون نداریم
داشته باشیم. شاید
ببین گفتیم بخش خصوصی، گفتیم فیفا قوانین تجارت را در مورد باشگاه قبول داره، پس باید بخش خصوصی یک محلی را اعتماد کنه، بیاد سرمایه گذاری کنه و بهره ببره. چه اعتمادی به فوتبال الان هست؟ با این تغییرات و با این شب بخواب صبح تغییرات ایجاد بشه و یه حرفا، چه اعتمادی؟ پس بخش خصوصی نمیاد. بعد بخش خصوصی نمیاد، دولت دست باشه. اولا که ما از 95 باز هم بعد از اون 1% که دولتیش کردن آمدن مجلس در برنامه ششم از سال 95 تصویب کرد هیچ نوع فوتبالی را به فوتبال حرفه‌ای پرداخت نکنیم. خب همه ما می‌دونیم بالاترین ارقام داره پرداخت میشه، قانون میگه نپردازید. بعضی از مثلا نفت مثلا تهران زمان آقای مهندس زنگنه شما چالش داشت دیگه، آقا بله. ما قانونا میتوانیم بپردازیم یا نه؟ گفتن نه. گفت بس نپردازیم. گفتن زیر میزی. گفت چرا زیر میزی بپردازیم؟ یا قانون است بپردازیم یا قانون است نپردازیم. ببینید تا زمانی که ما متخصصین را به کار نگیریم، کسانی که شناخت عمیق توی ورزش بین المللی دارن، عمرشان تو ورزش گذراندن، تحصیلاتشان ورزشه، تجارب این حرف ده. مجلس اینا رو به عنوان کارشناس جمع نکنه و از اینا نظر نخواد و با نظر اینا قانون تصویب نکنه، قوانینی که تصویب میکنن متضاد هست و روز به روز هم به ضرر ورزشه. روز به روز خود تحریمی در ورزش وسیله مجلس محترم داره اتفاق میفته و این جای تأسفه. یکی بر سر شاه بن میبرید. متاسفانه ما در حوزه ورزش استعداد خوب داریم، مربی خوب داریم، هر چند زیر ساختایی هم که دوستان در مورد سخت افزاری میگن مناسب داریم، حالا خوب نیستش ولی میشود بهتر از این بهره برداری کرد. ولی ما قوانین و دیدگاه و نظر و نیت این که به ورزش بتوانیم کمک کنیم نیست، به دلیلی که مجلس محترم مجلس در واقع منطقه است، هر نمایندهی قانون هم تلاش منطقه خودش رو میکنه. بله. منافع ملی در این مجلس دیده نشده.
یه نکته هم هست آقای دکتر حسینی ها جاقات، حالا بحث عربستان چون این روزا خیلی داره میشه، یه نگاه کلی‌تر هم اگر داشته باشیم، کریستیانو رونالدو فصل گذشته، نیم فصل گذشته که به فوتبال عربستان اضافه شد، آقای دکتر یه جمله‌ای رو اشاره کرد، شاید خیلی در نگاه اول با یک نگاه شاید کنایه آمیزی به این جمله نگاه کردن. عذرخواهی میکنم. این که رونالدو اشاره کرد که تا 5 سال آینده لیگ حرفه‌ای عربستان جزء 5 لیگ برتر دنیا خواهد بود. امروز میبینیم 5 سال نه، سال دومی که رونالدو در اون لیگ حضور داره، شاید بیش از 60-70% ستارگان دنیای فوتبال کوچ کردن به لیگ عربستان. حالا دلیلش میخواد پولهای فوق‌العاده باشه، دلارهای نفتی که مسئول عربستان دارن خرج میکنن، منتها از اون طرف اونها نگاهشون به سرمایه‌گذاری هم هست. همین امروز شنیدیم که یکی از شبکه‌های معتبر ورزشی امتیاز پخش حق پخش مسابقات لیگ حرفه‌ای عربستان رو برای سال آینده از همین الان هاجا خریده. یعنی پس در همین نگاه اول اگر هزینه هم دارن میکنند، همینجا هزینه خودشون رو برگردوندن با اون حق پخش، با حضور بازیکنان بزرگ دنیای فوتبال، از تمام امکاناتی که میتونن از اونا بهره ببرند. خب ما چرا این کارا رو انجام ندیم آقای دکتر؟ ما چرا اینقدر تو امر باشگاهداری ضعیف هستیم؟ حالا یه بعدش بعد قانونی هست که حاج کاظم اولیایی عزیز اشاره کردن، خودشون سالها مدیر عامل باشگاه استقلال بودن، پاس همدان بودن، خب دیدیم چه وضعیتی هم بر سر پاس اومد، پاس تهران، بعد از اون پاس همدان، خیلی از باشگاه‌های بزرگ ما، بانک ملی، راهن. چه باید کرد که باشگاه‌های ما به راحتی بنیانشون از بین نره آیه دکتر و اونها ادامه ی راه رو بدن؟
ببینید این که عربستان داره اینجنین سرمایه گذاری میکنه تو صنعت ورزش و فوتبال، خب یک بحثش موضوع اندازه اقتصاد عربستانه. این اقتصاد عربستان الان جز اقتصادهای برتر است، چند برابر ما. الان اونها گردش مالی و تولید ناخالص محیطی عربستان هست. یکی اندازه اقتصادی اونها دوم اراده حاکمیت است. یعنی حاکمیت عربستان به این نشسته که از فوتبال و برند فوتبال بتونه یه تأثیر مثبتی از خودش در جهان عرضه بکنه، کما اینکه شما دیدید در بازی‌های جام جهانی قطر وقتی بیش از 229 میلیارد دلار اینا هزینه میکنن، هزینه ای که میکنه قطر برای این بود که بتونه برند کشور کوچک قطر رو در سطح جهان مطرح بکنه و
آیدو تو
اهداف اقتصادی اون
برنامه‌ریزی. یه مقدار صداتون دور شد. عذرخواهی می‌کنم. کیفیت صدای شما محدود نیست الان.
بله، یعنی این که به حال یه بحثمون اندازه اقتصادی عربستان دوم
خب اندازه اقتصادی رو درست خواهی می‌کنم اینو فرمایش شما. خب خیلی کشورهای کوچکتر از عربستان هم هستن، مثل قطر، مثل امارات که شاید اونا خیلی کمتر از عربستان باشن، اما اونا هم می‌بینی موفقن، زمینی که ما هم آخه خب اصلا نه تنها کمتر از عربستان نیستیم از لحاظ اقتصادی، ما معادن رو داریم علاوه بر نفتمون، ذخایر گازیمون، معادن رو داریم، دریا رو داریم، این همه منابع طبیعی
داریم. الان وجود داره، یعنی اقتصاد عربستان وقتی شما بررسی می‌کنی اقتصادش برتر از اقتصاد ما، این شوخی نداره که ما الان تو تحریم هستیم ولی اون به اصطلاح تحریم نفتش رو بفروشه میتونه اقتصادش رو پیش ببره، تعاملات بین‌المللی بهتری از ما داره، اینا همه تأثیر داره. به هر حال اراده حاکمیت یعنی استفاده از ابزار فوتبال، محبوبیت فوتبال برای برندسازی هم خیلی مهمه. حاکمیت اونا به این نچرسته، ولی در کشور ما صنعت ورزش اونچنان جایگاهی پیدا نکرده، یعنی این که بتونه صنعت ورزش خود مسئولین بدونن که آقا باید این از استفاده بکنن از ابزار ورزش برای توسعه کشور، توسعه اقتصادی کشور، همونطور که آقای حاج آقا هم اشاره کردن بحث گردشگری ورزش، اینا همه خیلی مهم است. این استش که ما حاکمیت ما اراده‌ای برای این موضوع نداشته. با. اگر اراده ای برای این قضیه داشت راحت میرفت حل میکرد. چطور الان بحث حجاب مطرح میشه، فوری یه فوریتی دو فوریتی تو مجلس میان میرن تصویب میکنن و به هر حال جلسه میذارن در مدت کمی با. چون میخوان پاسخگو حساسیت ها باشن، ولی این حساسیت ها در نزد حاکمیت ما برای استفاده از ورزش نیست. اگر این چنین بود خب میومد زیر ساختار رو فراهم میکرد و مهمترین مطلب این هستش که نوع نگاهی که ما در کشور در مدیریتمون داریم مدیریت کوتاه مدته. همه دنبال کوتاه مدت رو دارن نگاه میکنن. در صورتی که شما ببینید مثلا ژاپن وقتی میخواست ورزش فوتبال رو گسترش بده یک برنامه 10 ساله بلند مدت برای خودش تنظیم کرد. شما همین فیلم فوتبالیستا رو چند سالی پیش شما میدیدید که
خودم فکر میکنم مثلا شاید 12 13 سالم بود، نزدیک به 20 سال پیش تقریبا 24 5 6 سال پیش.
خب این نشون میده که نوع نگاه برنامه محوره. ولی ببینید شما الان میخواید یه لیگ فوتبال رو برگزار بکنید، بیه برنامه یه بلند مدت نداریم، مثلا قرار بود همین هفته گذشته انجام بشه دیگه،
شروع بشه یه هفته تعقیب افتاد، حالا یا به خاطر بحث گرما هست مشکلات دیگه است. آقای دکتر ما آقای محمد رجاییان عزیز مدیر عامل محترم باشگاه آلمینیوم عراق هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن، فکر میکنم دیگه یک شاهد کاملا زنده داریم که الان داره با مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. آقای رجاییان عزیز سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش اومدید به ورزش بدون ویرایش. در استودیو امروز هستی باشکازی مولیایی عزیز و همینطور دکتر امیر حسینی عزیز دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت جناب آقای مولیایی و هم خدمت جناب آقای امیر حسینی که بنده شاگردان این عزیزان هستم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمت شما هست.
سپاسگزارم. آقای رجاییان نمیدونم تا از کجای بحث شما برنامه رو گوش میکردید، مبحث برنامه امروز آسیب شناسی وضعیت فوتبال در ایران هست. از ابتدا با این جمله من آغاز کردم، نقل قول دیروز آقای مهدی تاج رو عرض کردم، این که در واقع خب ما اگر رونالدو رو هم بیاریم فوتبالمون به این زودی‌ها رشد نخواهد کرد. اصلا چرا فوتبال ما به این شکل هست؟ چرا نباید انتظار داشته باشیم که فوتبال ما خیلی سریعتر از این مراحل رو به جلو حرکت بکنه و چه بسا بتونیم عربستان که سهل حتی ژاپن و کره رو ما با اونها داریم رقابت میکنیم، نباید اینقدر خودمون رو دست کم بگیریم و به راحتی خودمون رو بگیم نه ما به این زودی رشد نمیکنیم حتی اگر نمیدونم رونالدو بیاد.
ببینید همینجوری که دوستان داشتن میفرمودن، خب صنعت ورزش به یکی از مهمترین و بزرگترین در واقع صنایع سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری شده در سطح دنیا تبدیل شده و از قبل ورزش و حالا به ویژه فوتبال ترنوور مالی خیلی بسیار بالایی در واقع در حال گردش کردن است و افراد خیلی زیادی تو این صنعت شاغل هستن، از توریسم ورزشی